现在我三内分不要再进去از حکمت تعریف کردن و توضیح دادن که حکمت ما مبتنی بر قواعد نوری هست و اشاره به رمز و امثال زاله کردن وارد بحث در مراتب حکمت و حکما می شود و بیان می کنند که حکما دارای 10 طبقه هستند. این 10 طبقه رو به همین صورت که میشموریم 1, 2, 3 تا 10 ذکر میکنن، ولی شارح میفرماد که اگر ما بخوایم این 10 گروه رو به صورت جمع ذکر بکنیم که در یک ضابطه وارد بشن، باید به این نحوه تقسیم بندی کنیم که بگیم حکما به 3 قسم تقسیم میشن. یک قسم حکمایی هستند که متوقل یعنی فرو رفته متعمق در حکمت متعله، در حکمت تعلق و در حکمت بحث هستند، یعنی هم حکمت اشراق رو دارن و هم حکمت مشاع و استدلال رو دارن، هم از کشف بهره میبرن و هم از استدلال، در هر دو هم متوقلن. گروه دوم کسانی هستند که در احده ما متوقلن، یا در حکمت ذوقی و یا در حکمت بحثی. گروه سوم در هیچ یک از این دو حکمت متوقل نیستند، یعنی متعمق نیستند و جامع نیستند. گروه اول رو به یک قسم که به همون یک قسم خودش باقی میذاریم، گروه دوم رو به 6 قسم تقسیم میکنیم، گروه سوم رو ابتدا به 10 قسم بعد یکیشو حذف میکنیم میشه 9 قسم، بعد 9 قسم رو تحت 3 تا جامعه میبریم، در آخر 3 قسم باقی میمونه. این 3 قسم رو با این 6 قسم که در گروه دوم داشتیم با اون 1 قسمی که گروه اول بودن جمع میکنیم، مجموعا میشن 10 قسم. به این بیان که یه قسمی که متوقل باشه در هر دوش روشنه، هم در حکمت بحثی جامعه و هم در حکمت ذوقی جامعه و تمام فروع و فنون این حکمت ها رو بلده. قسم دوم که در احده ما متوقله، این میخوام به 6 قسم تقسیمش کنیم. میگیم در یکی متوقله، در دیگری چه حالتی داره؟ در دیگری یکی از 3 حالت رو داره. مثلا فرض کنید که در حکمت ذوقیه متوقله، در حکمت بحثیه 3 حالت داره، یکی از 3 حالت رو داره، یا در حکمت بحثیه متوسطه دیگه متوقل نیست، چون اگه متوقل بشه همون گروه اولن، در حکمت بحثیه متوسطه یا در حکمت بحثیه ضعیفه یا حکمت بحثیه رو فاقده اصلا نداره، این میشه 3 قسم. 3 قسم دیگر هم داریم که در حکمت بحثیه متوقل باشه، در حکمت بحثیه متوقل باشه، اون وقت در حکمت ذوقیه یا متوسطه یا ضعیفه یا فاقده، که مجموعاً میشه 6 قسم. این 6 قسم با اون 1 قسم گروه اول میشن 7 قسم. حالا 3 قسم دیگه ما تا 10 قسم داریم، ولی قسم سوم رو که متوقل در هیچ یک از این 2 حکمت نباشه، ایشون به 10 قسم تقسیم میکنه به این صورت که به 9 قسم ببخشید، به 9 قسم تقسیم میکنه، 10 قسم به 9 قسم، به این صورت که اگر متوقل در هیچ یک نیست، یا متوسطه یا ضعیفه یا فاقده، در هر یک از این دوتا 3 حالت در حکمت ذوقیه پیدا میکنه، حالت توسط، حالت ضعف، حالت فقدان. 3 حالت هم در حکمت بحثیه پیدا میکنه، 3 در 3 ضرب بشه مجموعا میشه 9 قسم. پس این ها گروه سوم به 9 قسم تقسیم میشن. بعد میفرماد از این 9 قسم یک قسمش اینه که فاقد هر دو حکمته، هم فاقد حکمت بحثیست هم فاقد حکمت ذوقیست. این از بحث ما بیرونه، چون ما داریم حکما رو تقسیم میکنیم. کسی که هیچ یکی از این دو حکمت رو نداره جز حکما به حساب نمیاد، پس اصلا در مقسم داخل نیست که در اقسام حساب بشه. پس این یک قسم میره کنار، 8 قسم دیگه باقی میمونه. این 8 قسم رو عنوان دیگری بهشون میدیم، میگیم اینها یا طالب توکل در هر دو هستن، اینایی که حالا متوسطن در هر دو، یا متوسطن در احدهما، یا ضعیفن در هر دو، یا ضعیفن در احدهما، که 8 قسم میشه. اینا یا متوسطن در یکی، ضعیفن در دیگری، ولی خیلی به هر 8 قسمی که داریم، اینا یا طالب توکل در هر دو علم هستن، هم طالبن که متوکل بشن در حکمت ذوقی هم در حکمت وسیعه، الان مثلا در حد پایین هم، در حد ضعیف هم، یا در حد متوسط هم، ولی دارن تلاش میکنن که به حد توکل برسن. توکل در هر دو، هم میخواد متوکل بشه در حکمت ذوقی، هم میخواد متوکل بشه در حکمت وسیعه، میشه یک قسم. قسم دیگه طالب توکل در حکمت ذوقی تنهاست. قسم سوم طالب توکل در حکمت بحثیه تنهاست. که توجه کردین این 8 قسم از جهت این که طالب توکلند به 3 قسم برمیگردن، یعنی 3 قسم جامع این 8 قسم میشه و مشتمل بر این 8 قسم میشه. این 3 قسمی که خلاصه از گروه سوم به دست آمدن، به اون 7 گروهی که 6 تا، به همون 7 قسمی که از اون دو گروه قبلی حاصل شدن که 6 قسمش از گروه دوم و یک قسمش همون گروه اول بود زمینه میکنیم، مجموعاً 10 قسم پیدا میشه. پس 10 قسم حکیم ما داریم که اینها رو اولاً به صورت همین جامعی که عرض شدن، تقسیم جامعی که الان عرض شد، تنظیمشون میکنیم. بعد شروع میکنیم به شمردن، میگیم 1, 2, 3, 4 تا 10. حکیم هستن، حکیمن از جهت این که متوسطن یا این که ضعیف هستن.
هشت قسم میشه با اون چند قسم بالا مونده
بیشتر هم نفت بریم، چون بده الان جهت که طالبه هستن. حالا این دخ به اختیار ماست، حالا شما اونجوری تقسیم کنید، اونجوری تقسیم کنید که عنوان طالب بهشون ندید. چون مصنف عنوان طالب داده، شارح هم وقتی میخواد یه تقسیم جامعه ایزش بکنه عنوان طالب میده. حالا اگه مصنف عنوان طالب نداده بود، همونجا که شما میفرمایید، اقسام میشدن 7 قسم به علاوه 8 قسم، مجموعاً میشدن 15 قسم. بله، ما میتونیم اقسام رو 15 قسم فرض کنیم، میتونیم 10 قسم فرض کنیم، منتها چون مصنف عنوان طالب داده به اون 8 قسم دیگه، ما ناچاریم که به همون روش مصنف عنوان طالب به اون 8 تا بدیم. اگر عنوان طالب دادیم، اون 8 تا مندرج میشن تحت 3 قسم، 8 تا میشن 3 قسم. وقت 3 رو وقتی با 7 جمع کنیم میشه 10 تا، نه 8 رو با 7 جمع کنیم میشه 15 تا. البته اختیار در دست خود ماست، هر کدوم رو انجام بدیم غلط نرفتیم، راه اشتباهی نرفتیم، منتها چون مصنف این چنین عمل کرده، ما من چنین عمل کردیم. این رو من باید اول عرض میکردم، اشکالشون خوب بود که من یادم افتاد این تیچه رو بگم. ول مراتب، یعنی مراتب الحکمت والحکما کثیرتون. اگر مراتب رو مراتب حکمت بگیریم، یه خورده مثل این که بهتر به نظر میرسه، چون بعد میگه و هم علی طبقات، مراتب حکمت زیاده و حکما هم دارای طبقاتی هستن. حالا عیبی هم نداره، مراتب حکمت و حکما کثیرن، ول حکما و علی طبقات و هی هاذهی، این طبقات همین هاست که ذکر میکنم، که مثلا میگه احدها، احداها، ثانیتها، ثالثتها، تا میرسه به عاشرتها. اما مصنف میگه، اشاره میگه هیه اشرون 10 تاست، الا ما ذکره هو، همونطور که مصنف ذکر کرده ما داریم ذکر میکنیم، و الا یه جور دیگه ممکنه ذکر بکنیم بشه 15 تا. و انما انحصرت اقسام و حکما فیها، یعنی در این 10 قسم، به این بیان که لان الحکیم اما ان یکون متوکلا فی التعلق والبحث، در هر دو شاخه متوکل، متوکل یعنی متعمق و جامع و کامل، یعنی هم در حکمت ذوقیه هم در حکمت وحسیه، او فی احدهما احداهما، یا در یکی فقط، یعنی در حکمت ذوقیه تنها یا در حکمت وحسیه تنها متوقله. سوم اینکه اولا یکون متوقلن فی شیء منهما، در هیچ چیز متوقل نیست، نه در حکمت وحسیه و نه در حکمت ذوقیه. ولی اولا قسم واحد، اونی که متوقل در هر دوست قسم واحد دیگه تقسیم نمیشه. ولی وستانی ستت و اقسامین، لأن المتوقل فی احداهما، کسی که متوقل باشه در احداهما، مثلا در بحث یا در ذوق، اما ان یکون متوسطن فی الاخرى او ضعیفن فی الاخرى، اونم همینه فی احداهما، اونم احداهما خونده میشه ولی تا به اون صورت نوشته، او خالیان انها، اگر در حکمت بحثیه متوقل باشه در ذوقیه یا متوسطه یا ضعیفه یا خالیه، اگر در حکمت ذوقیه متوسط باشه در بحثیه یا متوسطه یا ضعیفه یا خالیه. پس میبینید شیش قسم میشه. و ثالث، سومین گروه که متوقل در هیچ یک از دو حکمت نیستند، ولو نه قسم میشه، که این نه قسم حاصل می شود از ضرب سه قسمی که عبارت از توسط و ضعف و خلو است، در مثلش سه قسم برای حکمت ذوقیش فرض میشه که توسط و ضعف و خلو باشه، سه قسم برای حکمت بحثیه که همین توسط و ضعف و خلو فرض میشه، این سه در سه که ضرب بشه، چون در هر یک از حالتهای سگانه حکمت ذوقیه سه حالت برای حکمت بحثیه داریم، سه تا حالت ذوقی داریم، سه تا حالت بحثی هم پیدا میشه، مجموعا میشه نه تا. یعنی در هر یک از بله تکرار اصلا نمیشه. دقت بکنید، چون یک حالت توسط برای ذوقیه فرض کنید، در همین حالتی که در ذوقیه توسط داره در اون بحثی سه حالت میتونه داشته باشه، در حالت ضعفی که در ذوقیه داره سه حالت میتونه در بحثیه داشته باشه، در حالت خلو از ذوقیه هم سه حالت در بحثیه میتونه داشته باشه که مجموعا میشه نه حالت. تکرار هم لازم نمیاد. لکن یسقط عنه قسم واحد، از این نه قسم یک قسم ساقط میشه، و اول خالی عنهما، کسی است که خالی از هر دو حکمت باشه، نه متوقل در هر هیچ کدوم نباشه، اون عیبی نداره، بالاخره حکیم متوقل نیست، اما اونی که خالی از هر دو اصلا حکیم نیست، جز مقسم به حساب نمیاد، چون ما داریم حکما رو تقسیم میکنیم. لمنافاته مورد القسمه، چون این قسم واحد، این قسمی که خالی عنهماست با مقسم که مورد قسمت منافات داره، چون ما حکیم رو داریم تقسیم میکنیم و این شخص حکیم نیست، لانه لا یسمى حکیما. ولی نه، اینا نسخه های مختلفه، این پرانتزی که گذاشته چون در یه نسخه نیست، در یه نسخه هست، اون نسخه که این رو داره کامله، ایشون برای اینکه بفهمونه که بعضی نسخ این رو ندارن، این رو تو پرانتز و کروشه و این چیزا میذاره، کروشه میذاره. بله، این نه اینکه این عبارت نابجایی باشه، عبارت درستیه، من تو ایشون میخوام که در بعض نسخ نبوده. و ترجع الثمانیه به اعتبار طلب توکل الى ثلاثه، این هشت قسمی که باقی میمونه برای گروه سوم، اینا به اعتبار طلب توکل به سه قسم تقسیم میشن، اگرچه خودشون هشت قسمن، ولی به اعتبار اینکه این هشت قسم، هشت نوع انسان، یا طالب توکل در هر دو هستن، یا طالب توکل در بحثن، یا طالب توکل در ذوقن، به سه قسم تقسیم میشن. اما ان لان کل منها، هر یکی از این هشت قسم، اما ان یکون طالبا للتوکل فی الحکمتین او طالبا للتوکل فی احدهما فقط، که احدهما یا ذوقی یا بحثی، که مجموعا میشه سه قسم، پس اون هشت قسم تحت این جامعه سگانه داخل میشن، و این ستا رو به اون هفته قبلی که زمین میکنیم، فل اقسام و عشرتون لاغیر، اقسام ده تا میشه، بیش از ده تا نمیشه. خب از کجا شما این ده تا رو استفاده کردی؟ خیلی مهم نیست که از کجا استفاده شده، چون بالاخره هرچی هست، هرکی این ده قسمی رو که مصنف شمرده ملاحظه بکنه، میتونه تحت این جامعه ای که شارح برده ببره. خود شارح هم بالاخره یه حکیم ورزیده‌ای بوده، آدم خوشبیانی بوده، میتونسته این 10 قسم رو منضبط کنه. ولی برای اینکه هم شکر اون کسی رو که این 10 قسم رو در اختیار ایشون گذاشته باشه انجام داده باشه، هم یادتون هست در ابتدا گفت این کتاب رو من برای امیری از عمرایی که همه مشکلات جامعه رو حل کرده دارم تصنیف میکنم، هم میخواد در ضمن در وقتی حالا درست در مقدمه حق مطلب رو ادا کرد، کاملا از ایشون تعریف کرد، ولی دو مرده میخواد حق شناسی بکنه. میگه این اقسام و ضابطه رو که میبینیم من بیان کردم، این رو همون مصنف له، یعنی اون کسی که این کتاب داره براش تصنیف میشه، یعنی همون پادشاه، اون در اختیار من گذاشت. اون آدم بی سوادی نبود، آدم با سوادی بوده، به من گفته اینجا رو اینطوری بنویس، تحت یه ضابط جمعشون کن. خب من میتونستم این کارو بکنم، ولی خب ایشون آماده در اختیار من گذاشت، زحمتمو کم کرد. و هذا الحصر مما نبهنی علیه المصنف له، این حصر از چیزهایی است که مرا بر او تنبیه کرد. مصنف له یعنی اون کسی که این کتاب شرح براش نوشته میشه، نه متن. متن مصنف برای هیچ کس ننوشته، متن همینطوری نوشته. این شرح به عنوان اینکه هدیه باشد به فلان سلطان نوشته شده. پس مصنف له یعنی اون کسی که این شرح براش تصنیف شده، نه اون کسی که متن براش تصنیف شده. بعدم دعاش میکنه علام الله فضله، ادام الله فضله، و کسر فی الملوک الافاضله مثله، فی الملوک الافاضله مثله، خدا در پادشاهانی که فاضلن مثل او رو زیاد کن. اهداها، خب این حالا 10 قسم رو بعد از اینکه به صورت جامع شمردیم، حالا جدا جدا میشوریم. اهداها، ثانیتها، تا عاشرتها، اینا خارج نمیخواد، مطالب آسان از روتون میخونه. یکی از این اقسام حکیم الهی است که متوکل باشد در تعلق، یعنی حکمت ذوقیه رو به طور کامل داشته باشه، ولی عدیم البحث باشه، در حکمت مشاعی و استدلالی وارد نباشه اصلا. و هازا که اکثر الانبیا و همچنین اکثر اولیا من مشایخ تصوف، این که ابی یزید مثال برای اولیا است، مثال برای انبیا نیست، یعنی مشایخ تصوف رو داره مثال میزنه، که ابی یزید البسطامی، سهل ابن عبدالله تستری، حسین ابن منصور حلاج و نظرائه من ارباب ذوق دون البحث العلمی الحکمی المشهور، که اینها به ذوقیات در ذوقیات توقل داشتن ولی در حکمت بحثی وارد نبودن. البته گروهی هم بودن که در حکمت بحثی هم وارد بودن، مثل محی الدین اینا، ولی خب ایشون جز این دسته به حسابشون نبود، اونو در جز دسته های بعدن. اکثر الانبیا، بله اکثر انبیا، یعنی نخونده بودن حکمت بحثی رو، و شاید هم عظمتشون به این بود که نخونه، بله شاید هم اعتبارشون به این بود که نخون، محصول حکمت داشتن، اما حکمت ذوقیه بود دیگه، یعنی حکمتی که از این بالا در اختیارشون قرار داده شده بود، بدون اینکه احتیاج به فکر داشته باشن، بدون اینکه احتیاج به استدلال، بله همین دیگه، یعنی تمام آنچه که لازمه اینا بدونن میدونستن، بدون احتیاج به فکر و استدلال، دلیل بلد بودن ولی احتیاج به استدلال نداشتن، احتیاج به فکر نداشتن. سلام علیکم. حکمت بحثیه با فکر به دست میاد، با مقدمه چینی به دست میاد، ولی این انبیا احتیاج به فکر نداشتن، یعنی محصول فکر در اختیارشون بود و این عظمتشون بود، اهمیتشون بود، نه که نداشتن مطالب رو، اون چی که مشا میدونستن بالاترش اونا میدونستن، منتها نه از طریق فکر. حکمت بحثیه اونیست که از طریق فکر به دست میاد، حکمت ذوقی اونیست که از طریق اشراق به دست میاد. خدا بر اینها اشراق کرده، آنچه را که باید بدونست صحیح شد در اختیارشون قرار داده. حالا این اگه میمدن فکر میکردن چه بسا به بعضی صحیح ها میرسیدن، به بعضی صحیح ها نمیرسیدن. حکمت بحثیه در اختیارشون قرار داده نشده، ولی حکمت ذوقی فوق حکمت بحثیه است در اختیارشون بود. این کسرشون نیست، این عظمتشونه. و ثانیتها حکیم بحاس عدیم التعلق، حکیم بحاس یعنی صاحب حکمت بحثیه و استدلالیه، اما عدیم التعلق، از اشراق استفاده ای نبرده، مثل ارسطو و امثال ارسطو. شیخ ابن سینا و فارابی و اینا چه یکی یکی میشونه ایشون. و هو عکس الاولا، عکس قسم اوله. از المراد من الوحاس کسیست که متوقل در وحس باشه، و هو من المتقدمین که اکثر المشائین من اتباع ارسطو، هم ارسطو هم شارحین کلام ارسطو، و من المتأخرین که شیخین یعنی فارابی و ابی علی و اتباع ما. و ثالثت ها، قسم سوم از این اقسام دهگانه، حکیم الهیست که هم متوقل در تعلق، هم متوقل در بحثه، یعنی هم حکمت ذوقیه رو داره هم حکمت بحثیه رو داره. اینها بسیار نادرن. هذه الطبقه اعز من الکبریت الاحمر، این طبقه بسیار کمن. کبریت احمر ظاهرا ماده‌ای بوده که اینها میگفتن اگر به مس بخوره اون مس رو طلا میکنه، بله، مثلا اکسیر که خیلی هم کمیاب بوده و شاید هم مثلا نایاب بوده. حالا اگرم بوده هر کسی در اختیار نداشته، چه بس افرادی که عمرشون صرف میکردن در کیمیا برای رسیدن به کبریت احمر و در واقع به این کبریت دست پیدا نمیکردن. ایشون هر چیزی رو که میخوان بگن خیلی کمه، خیلی کمه، تشبیه میکنن به کبریت احمر، یا افل تفضیل میرن از من کبریت احمر، یعنی این دیگه از کبریت احمر هم کمتره، این خیلی کمه. ظاهرا نیست، ظاهرا نبوده، بله، شاید، بله، یا نادره یا اصلا نایابه.
تو آب میدارن خیلی
قرمزش اینطوره
زردش
بله. شیده
که به دوشی گفته میشه که به گوگرد میگن که زردش سمزه خسفار میگن که نجور زفید و قرمزه.
بله، حالا علایه حال اگر کبریت هم به من گوگرد بگیریم بازم همین که میفرمان کبریت زرد هست و سرخ نیست یا کمه خیلی، اگرم الماس باشه که هیچ. ولا نعرف احدا من المتقدمین موصوفا به هذه الصفه، هیچ یک از متقدمین رو ما نمیشناسیم که دارای این دو حکمت باشه. لانهم و ان کانوا متوقلین فی التعلق ولی لم یکونوا متوقلین فی البحث، مگر مراد از توقل اون جامعیت کامل نباشه. منظور این باشه که قواعد رو بلد باشن، بله اگه قواعد رو بخوان بلد باشن، قواعد بحثی رو افلاطون امثال افلاطون هم که قبل از ارسطو بودن بلد بودن، اونا متعلق بودن. خب جامعه، اگر قواعد منظورمون از حکمت بحثی قواعد باشه، میتونیم بگیم اونا جامعه حکمت بحثی و ذوقی بودن چون قواعد مشاهیر هم بلد بودن، ولی فروع رو دیگه نداشتن. فروع و اینکه این همه شاخه هایی از اون قواعد برسته، این دیگه به وسیله ارسطو و اتباع ارسطو درست شد. الا اینکه مراد اراده شود به توقل هم، منظور از توقل معرفت فروع و امثال ذلک نباشه، بلکه معرفت اصول تنها باشه، اصول و قواعد رو بشناسن بالبرهان، من غیر بسط الفروع و تفصیل المجمل و تمییز العلوم بعضها من بعض. دیگه فروع رو بسط نداده باشن، مجمل رو مفصل نکرده باشن، علوم رو از هم ممتاز نکرده باشن، مع تنقیه و تهذیب. اگر منظور از توقل فقط معرفت اصول باشه، این بسط فروع و تفصیل مجمل و تمییز علوم درش دخیل نباشه، میتونیم بگیم در قدما هم ما داشتیم کسانی که متوقل در بحث بودن، ولی اگر مرادمون از توقل معرفت اصول به زمینه بسط الفروع و امثال ذلک باشه، نه ما در قدما افرادی که جامع بین حکمت ذوقی و بحثی باشن نداشتیم. لأن هذا، یعنی این چنین بسط فروع و تفصیل مجمل، ما تم الا به اجتهاد ارسطو و ما بعد ارسطو، که از اون به بعد شروع شده، قبلش کسی نداشته، مگر توقل به معنای معرفت الاصول باشه که اینو قبل از ارسطو هم داشتن. خب ولا من المتأخرین عطف بر لا نعرفه، خط اول دوم همین ثالثت ها داشتیم، ولا نعرف احدا من المتقدمین موصوفا به هذه الصفه ولا من المتأخرین، از متقدمین هیچ کس رو نمیشناختیم که متصف به این صفت جامعیت باشه و از متأخرین هم کسی رو نمیشناسیم غیر صاحب هذا الکتاب. پس تا اون وقتی که این شعر نوشته میشده در تمام عالم خلقت فقط یه نفر پیدا شده بوده که جامعه حکمت ذوقی و حکمت بحثی بوده. خب جا داره بگیم از کبیر احمر کمتره، یه نفر در این همه خلق. بله محیدین، محیدین ظاهرن بعد از شیخ اشراق بوده، قبل از شیخ اشراق بوده. شیخ اشراق قبل بوده، محیدین بعدن آمده، محیدین بعد از این شهر اونجوری که به نظرم میاد. حالا شاید اون وقت خیلی مشهور نبوده، شاید اون وقت خیلی مشهور نبوده. علی حال تازه قطب الدین هم بعید نیست، محی الدین هم بعید نیست حکمت بحثی به حد ارسطو نباشه. اون حکمت ذوقیش اصلا اون عرفان داشته، حکمت ذوقی هم شاید اصلا نداشت، عارف و قوی بود. شاید حکمت ذوق، البته عارف باشه حکمت ذوقی هم داشته، حکمت بحثی به حد ارسطو و ابن سینا بعیده داشته باشه. معرفی کرده شاید بله نداره، نداره شاید، شاید هم وارد هم نبوده. بله تولدش
560 وفات 638
است. ماهی 630 با شیخ اشراق بوده، باشه در هر صورت ماهیالدین هم اینجور که میفرمان در حکمت بحثی در هر صورت خیلی معروف نبوده، برفرض داشته ولی معروف نبوده، شاید هم از اول نداشته. خب و رابعتها و خامستها، قسم چهارم و پنجم، حکیمون حکیمون الهیون متوقلون، حکیمون الهیون متوقلون فی التعلق متوسطون فی البحث، این قسم چهارم. او ضعیفه یعنی ضعیف البحث، این قسم پنجم. حکیم الهیست که در حکمت ذوقی متوقله اما در حکمت بحثی ضعیف متوسطه، یا حکیم الهیست که در حکمت ذوقی متوقله و در حکمت بحثی ضعیف. این شد قسم چهارم و پنجم. اما سادستها و سابعتها به بحث، خب بحث بعدی مونه، قسم بعدی مونه، قسم بعدی. بله چه بیداره؟ ضعیف البحث اب نداره، ضعیف البحث اب نداره. فی هم لازم نیست تکرار بشه، فی رو در بله اطور متوسطه، بله اطور ابی نداره. اگر ضمیر رو عطف میگرفت درش اختلاف بود، میگفتن باید جار تکرار بشه در ضمیر که معطوف باشه، اما اگر اسم ظاهر معطوف باشه تکرار جار لازم نیست، تکرار جار در ضمیر هم اختلافیه، خیلی اجازه میده تکرار نشه، خیلی اجازه میده تکرار نشه. خب و سادستها و سابعتها، ششمی و هفتمین قسم، حکیمیست که متوقل فی البحث در حکمت بحثی و استدلالی قویه اما متوسطون فی التعلق این ششم، او ضعیف و تعلق این هفتم، یعنی در بحث قویه در ذوق ضعیف متوسطه، یا در بحث قویه در ذوق ضعیفه. فسادسه عکس چهارمیست، ششمین قسم عکس چهارمیست، چون متوسط ششمینه که در بحث قوی در تعلق متوسط، و هفتمی عکس پنجمی است، زیرا پنجمی این بود که در تعلق قوی، در بحث ضعیف. هفتمی اینه که در بحث قوی، در تعلق ضعیف. خب هشت و نه و دهش دیگه طالبین هستند، کسانی هستند که در هیچ کدوم متوقل نیستند، نه در حکمت ذوقی نه در حکمت بحثی. حالا یا در هر دو متوسطن، یا در یکی متوسطن، یا در هر دو ضعیفن، یا در یکی ضعیفن، ولی بالاخره همشون طالبن، طالب توقلن. حالا یا طالب توقل در هر دو، یا طالب توقل در بحث، یا طالب توقل در تعلق، که مجموعا میشن سه قسم. و سامنت ها هشتمین قسم کسیست که طالب است هم تعلق و هم بحث رو، یعنی توقل در هر دو رو طالبه. نهمی کسیست که طالب تعلق هست، فحسب و فحسب یعنی فقط. و عاشرته ها طالب للبحث فحسب یعنی فقط، که طالب توقل در بحث تنهاست. بله، تعلق یعنی شهود. بله فحسب، بله فحسب هست، یعنی اشتباه باشد. بله البته رسم اینه که حکیم الهی رو به وحاس میگن، متعله رو به ذوقی میگن. الهی یعنی الهیات رو میشناسه، بحثای الهی رو میشناسه. متعله یعنی نه تنها بحثای الهی رو میشناسه، بلکه خودش رو هم متخلق و اخلاق اله کرده. این قبلا داشتم. متعله یعنی متخلق و اخلاق اله، الهی یعنی معرفت دارنده به احکام الهی و مباحث الهی. لذا حکیم الهی غالبا بر فیلسوف بحثی گفته میشه، اگرچه به عنوان جامعه هم به کار برده میشه چنانچه در اینجا آمده، ولی حکیم متعلق به ذوقی گفته میشه.
این بیانه
که مثلا حکیم سرمند به این شعور باشه، این
حکیم الهی، یا اگر این دروبیش به شربت باید این حکیم الهی، ولی زمان که زنی پس دو شما بیارید نمونه شو بیارید. این حکیم
این جامعه دیگه
حکیمون بخواست
همشون حکیم الهی هم. البته ایشون الهی رو بله بعد قید متعلق هم میره، حکیمون الهی رو متوقل هم فر تعلق حکیمون
بله. سنجوم هم باز با تعلق میچرد و میگه الهی تو قسمه هفتش
بله بله عرض میکنم، الهی میگه متعلق هم اضافه میکنه، الهی میگه متعلق هم اضافه میکنه. البته من ایشون ظاهرا بر متعلق بیشتر مایله که الهی اطلاق بخواست هم میگن و به عنوان جامعه هم به کار میبرن. ایشون قید تعلق رو هم اضافه میکنه، حکیم الهیست که متعلق هم هست. خب حالا اگر یه وقتی اتفاق افتاد کسی هم متوقل در تعلق بود هم متوقل در بحث بود، ایشون میگه این دیگه ریاست داره، این شخص رئیس امته، حالا چه به عنوان نبی باشه چه به عنوان ملک باشه. حالا گاهی ریاستش هم ظاهری یعنی واقعا پادشاست، مثل بعضی از انبیاء بنی اسرائیل، گاهی نه پادشاهی نداره، ریاست نداره، این در یه جا مخفی هم هست، خامل و ذکر یعنی گمنام هم هست، ولی در این حال حالت قطبیت رو داره، ولو پادشاه نیست ولی قطب هست، ریاست باطنی داره ولی ریاست ظاهری نداره. پس این چنین آدمی که جامعه حکمت این باشه حتما رئیسه. حالا گاهی این ریاست رو در ظاهر و باطن داره، گاهی فقط باطنن داره ظاهرن نداره. اون وقتی که ظاهر و باطن داره میشه پادشاه یا نبیی که ریاست عامه رو داره اداره میکنه، و اما در صورتی که فقط باطنن داشته باشه ظاهرن نداشته باشه میشه قطبی که مثلا گمنامه، فقط مریداش میشناسن باشه. فاین اتفق فی الوقت، در یه زمانی اتفاق بیفته، متوقلون فی تعلق و البحث هر دو رو جمع کرده باشه، فلاح و ریاسته یعنی ریاست عالم عنصری. چرا این شخص ریاست داره؟ لکمالهی فی الحکمتین و احرازهی به شرفین، هر دو حکمت رو، هر دو شرف رو به دست آورده. و هو خلیفت الله لانه اقرب الخلق من الله تعالی، از همه خلق به خدا نزدیکتره. لندرته و عزته، عزت در اینجا به معنای همون ندرت میاد، فرقی با ندرت نداره، مثل همون از من کبریت الاحمر که گفتیم.
خب صوفیه وجود چین شخص رو واجب میدونن؟ درست
نه، دومی رو واجب میدونن.
صوفیه
نه نه، اولی رو واجب نمیدونن، دومی رو که الان میخونیم واجب میدونن. این فلاح الریاسه گفتیم اگر کسی باشه متوکل فی التعلق و البحث باشه، فلاح الریاسه این قسم اول، این نوبت درجه اول. درجه دوم با فای عاطفه میاره که میگیم الاهم و فالاهم، اینم از همون قبیله. فاین اتفق فی الوقت متوکلون فی البحث و فی التعلق و البحث فلاح الریاسه، بعد از او اگه این نبود فالمتوکل فی التعلق المتوسط فی البحث، که البته اینم واجب نمیدونه، سومی رو واجب میدونه. فالمتوکل فی التعلق المتوسط فی البحث، کسی که در تعلق در حکمت ذوقیه متوکل باشه ولی در بحث متوسط باشه، این درجه دوه. چرا این درجه دوه؟ لأن شرف التعلق افخم من شرف البحث. افخم یعنی اعظم، تعلق رو که بالاتره داره ولی بحث رو که پایینتره نه کم داره، این در مرتبه دوم قرار میگیره. چرا شرف تعلق بیشتره؟ لأن العقل الحاصل، بله؟ عقل دارید؟ بعد از حاصل چی دارید؟ ها، من البحث باید اینجا افتاد باشه، به نظرم میرسید که افتاد باشه. نه، عقل درسته. لأن العقل الحاصل من البحث لا یسلمو ان شکوک به خلاف الحاصل من التعلق. یعنی عقلی که از بحث و فکر حاصل میشه از شکوک و اشتباه خالی نیست، به خلاف حاصل من التعلق که از طریق اشراق و ذوق میاد که اون هرچی داده میشه سالم داده میشه و بدون اشتباه. بنابراین اگه کسی در تعلق قوی تر باشه، درونش که صحیح تره قوی تره. حالا درجه سه، این درجه یک و دوش تماشه، درجه سه. و این لم یتفق، اگر این هم اتفاق نیفتاد، اون درجه دوش هم اتفاق نیفتاد، به درجه دو رو شاره اضافه شده. و این لم یتفق فالحکیمی که متوکل فی التعلق باشه و عدیم البحث باشه، در بحث وارد نباشه، این رو میگن واجبه که بالاخره در زمین باشه، در عالم باشه. البته اون بالا هم باشن ایبی نداره، لااقلش اینه که این باید باشه. و هو خلیفت الله الذی لا یمکن خلو الارض عن امثاله، این زمین حتما باید مشتمل بر همچی آدمی باشه در همه زمان ها. لأن الارض قد تخلو عن الاولین، از اون دو قسم اولی که گفتیم یک و دو خالی میشه لندرت ما چون کمند، اما از این سومی دیگه خالی نیست. هر دو هم تکوینی هم سیاسی. البته سیاسی رو ایشون تعبیر میکنه به ریاست ظاهری، تکوینی رو تعبیر میکنه به ریاست باطنی. یکی هم باطنی داره هم ظاهری، یکی فقط باطنی داره، تکوینی رو همشون دارن، اون تو ظاهری رو بعضی داره بعضی نداره.
چرا ریاست استان
منحصر میکنه به عالم عنصری؟ همین رسم ما در عالم عنصری دیگه میکنیم.
نه، خلیفت الله، خلیفت خلاص در هر موجود
بله. البته ظاهران بعید به نظر میرسه، من اینو خودم توش بحث دارم که پیغمبر به وجود عنصریش آیا آمر و ناهیست حتی در عالم عقل و ملکوت به وجود عنصریش، یا فقط آمر و ناهیست در عالم ناسوت. ظاهرن اونطوری که برای ما ثابت، حالا اونو نمیدونیم، اون چیزی که ثابت حضرت در این عالم ناسود آمر و ناهیه، در عالم ملکوت احتمال داره حقیقتشون آمر و ناهی باشه، خودشون نباشه. ولی از بحث معراج روشن میشه که ایشون به وجود ناسیتیشون هم اونجا آمر و ناهیه، یعنی حتی در عالم عقل و ملکوت هم ایشون به همین وجود ناسیتی هم آمر و ناهی میکنن، و معلومه که اونها مطیع این وجود ناسوتی هم هستن. اینجوری حالا پیداست. البته این هنوز خیلی برای خود بنده روشن نیست که
عنصر
بله وجود عنصریشون
در
ناسود تنزل اونجاست.
بعد ناسود رو عنصر رو قشر رو ناسود
و خود با اجسان نمیدونه. بحثای رایج رو عرض میکنن. حالا اون گروه ممکنه نظری داشته باشن، ولی بحثای رایج اینه که عالم ناسوت همین عالم عنصره. عالم عنصریات رو میگیم عالم ناسوت. حالا پیغمبر به وجود عنصریشون حتی ریاست دارن بر عالم عقول، یا اونجا به وجود حقیقیشون ریاست دارن، عرض میکنم خیلی مسئله روشن نیست. حالا ظاهرا ایشون میگه قید میزنه به عالم عنصری دیگه، میگه در عالم عنصری ریاست داشته باشه. لازم هم نیست عقیده ایشون حتما مثل عقیده ما باشه، ممکنه اختلاف عقیده با ما داشته باشه. ولا تخلل ارض، ولا تخلل ارض من متوکل فی تعلق ابدا، زمین از اون که متوکل در تعلق خالی نیست. حالا متوکل در تعلق میخواد متوکل در بحث هم باشه که درجه اول بود، یا متوسط فی البحث باشه که درجه دوم بود، یا خالی عن البحث باشه که درجه سوم بود. این عبارت هر سه رو شامل میشه. لا تخلل ارض من متوکل فی تعلق، کسی که متوکل در تعلقه بالاخره باید در زمین باشه، ولو در بحث یکی از اون سه حالت دیگر رو داشته باشه.
بله. ممکنه
اگر نبود
باید باشه. باید
نه حالا اگر نبود، بله اگر بود که اشرف مقدمه. اگر یک کسی بود که درجه یک رو داشت با اونی که درجه سه رو داره، مسلمه اون که درجه یک رو داره اشرفه، هم مقدمه، ریاست مال اونه. حالا اگر در یه وقتی اتفاق افتاد که اون اشرف و درجه یک نبود، نوبت به درجه دو میرسه، درجه دو هم نبود، نوبت به درجه سه میرسه. نه میشه نباشه. خیلی به قول ایشون خیلی زمان بوده که نبوده. حکمت بحثی نه واقعا نبوده. حکمت بحثی، حکمت بحثی یعنی حکمت فکری، همونی که شک برمیداره. آیا انبیا رفتن خوندن حکمت بحثی رو که شک تو علومشون باشه، قابل اشتباه باشه؟ ندارن اونا. واجد همون تعلقه، واجد همون تعلقه. ببینید حکمت بحثی همونطور که عرض کردم یعنی از طریق فکر برسه. حکمت ذوقی یعنی از طریق اشراق برسه. انبیا طریق بحث نداشتن، عرض کردم جاهل نبودن، از راه تعلق بوده، یعنی از راه اشراق بوده، مطالب رو میدونستن، نه از طریق فکر و استدلال و مدرسه و کتاب، از طریق اشراق. چرا خالی از مثلا بحث به اصطلاح خودمون، شما رفتید بحث رو محصول بحث گرفتید، بله از محصول بحث خالی نبودن، فوق محصول بحث رو داشتن، ولی بحث رو نداشتن. بحث یعنی فکر، کتاب، مدرسه رفتن، این چیزا نبوده در اونا. منظور از بحث اینه که ایشون میگه قابل شک هم هست، قابل اشتباه هم هست. اینه که قابل اشتباهی، ولی اونی که اونا داشتن که قابل اشتباه نبوده. ولا ریاسته، خب اما اون کسی که مثل ارسطو باشه، اون قابل ریاسته؟ نه، بحث کامل داره اما در تعلق هیچ نداره یا ضعیفه. ولا ریاسته فی ارض الله للباحث المتوقل فی البحث الذي لم يتوقل فی تعلق، در بحث متوقل اما در تعلق متوقل نیست. اون ریاست نداره. درسته حکیمه، درسته در مدرسه رئیسه، اما در ارض الله رئیس نیست. اینا رو فارابی گفته، ما قبول نداریم. فارابی خود مثل خودش رو گفته میتونه رئیس باشه، خودش جز حکمت بحثیه. ارسطو هم میگه من میتونم رئیس باشم، به اسکندر هم تعلیم میداد که حکیم فقط باید رئیس باشه و تو قابلی که سلطان ارض باشی. اینا تعلیم اون میداد، اما اینا که قبول ندارن حرف ارسطو و حرف فارابی هم سال زاله جو. میان مدینه فاضله نوشتی گفتی حکیم بحثی رئیس باشه، ما قبول نداریم، حکیم تعلقی باید رئیس باشه. البته رئیس یه حکومت فرق میکنه با رئیس فل ارض. خلیفت الله فل ارض بودن با رئیس حکومت فرق میکنه. فارابی رئیس حکومت رو نوشته، یعنی ریاست ظاهری اگر میخواد داشته باشه حداقلش اینه که حکیم بحثی باشه. ایشون داره حکیم، ایشون داره ریاست فی الارض رو میگه، خلیفت اللهی رو میگه، فرق میکنه با اون. میگه تا متعله نباشه خلیفت الله نیست، ریاست فی الارض نداره، ولی ریاست بر رعیت یک شهر و یک کشور داشته باشه. فإن المتوقل في التعلق لا يخلو العالم عنه، هیچ وقت متوقل في التعلق خالی نیست. همونطور هم که فرمودن تا وقتی اشرف موجود باشه نوبت به اون غیر اشرف نمیرسه. الان متوقل في التعلق اشرف، اون الان موجود همیشه. متوقل في البحث اشرف نیست، بر فرض موجود باشه نوبت به اون نمیرسه. فإن المتوقل في التعلق لا يخلو العالم عنه، یه مقدمه، مقدمه بعدی و هو حق من الباحث فحسب، فحسب یعنی فقط. و این کسی که متوقل في التعلق احق است از اونی که فقط باحثه، یعنی سزاوارتر به ریاست. از لابد دلیل خلافت من التلقی، چون کسی میتونه خلیفت الله باشه که مستقیم از خدا تلقی کنه، این که مستقیم از خدا تلقی نکرده، این از بحث اونها گرفته، ممکنه برسه ممکنه نرسه. ایشون میگه خلیفه پادشاه کسیست که مستقیم میتونه با خود پادشاه حرف بزنه و دستورات رو از او بگیره بین رعیت اجرا کنه. اما کسی که میخواد از تو دفتر یه چیزی پیدا کنه که شاید هم یه وقتی خط رو غلط میخونه و به اشتباه برسه، اون نمیتونه خلیفه ملک باشه. خلیفه ملک کسیست که مستقیم با خود ملک مرتبط باشه و دستورات مستقیم از او بگیره. خلیفت الله هم همینطور، با تلقی کرده باشه از خدا، یعنی از طریق اشراق، از طریق تعلق به دست آورده باشه، نه از طریق بحث. لأن خلیفت الملک و وزیر ملک لابد له من ان یتلقا، از خود ملک تلقا یعنی دریافت کردن، یتلقا یعنی دریافت کنن، دریافت کنن از خود ملک ما هو به صدده، آنچرا که ملک در صدد انجامش هست، آنچرا که ملک در صدد انجامش هست، باید مستقیم از خود ملک دریافت کنه و در خلق اجرا کنه. نه نه کل پادشاه ما هو به صدده فرق نمی کنه. چون اگر این وزیر بخواد در صدد پیاده کردن چیزایی باشه، چون تلقی کرده از ملک، ملک هم در صدد پیاده کردن همون است. زمیر هو رو چه به ملک برگردونید چه به زمیر به وزیر برگردونید، هر دوش درست. ای یأخذ منه ما یحتاج الیه الخلافه، آنچرا که خلافت بهش احتیاج داره من الملک این وزیر بگیره. فالمتعله له قوه الاخذ عن الباری والعقول، از باری تعالی و از عقول میتونه بگیره دون فکر و نظر، بدون اینکه از طریق فکر و نظر رفته باشه. ولی اتصال روحی، به خاطر اینکه روحش متصل شده با عالم. ولی الباحث لا یخذ شیئا الا بواسطه المقدمات والافکار والانظار، فلهذا کان اون متعله اولا من الباحث، فقط از اونی که فقط باحثه متعله اولا. چرا؟ چون متعله مستقیم تلقی کرده، از طریق فکر نگرفته، از طریق اتصال گرفته، ولی باحث از طریق فکر گرفته، چه بسا این فکر باعث اشتباهش هم شده باشه. پس تا وقتی که متعله موجوده نوبت به باحث فقط نمیرسه، و چون همیشه متعله موجوده هیچ وقت نوبت به باحث فقط نمیرسه، همیشه ریاست مال متوقل فی التعلق. حالا بعدشون وارد این بحث میشن که منظورم از این که ریاست داره، ریاست ظاهری نیست، ریاست باطنی داره. حالا گاهی ریاست ظاهری هم اضافه بر باطنی داره، گاهی فقط همون ریاست باطنی است دیگه، ظاهری نداره. شلمونو برای جلسه بعد.